گرد همایان کسانی هستند که افتخارشون خدمت به محرومین و گرفتاران جامعه است و بالاتر از این خدمت و عبادتی نیست. بنابراین اون چی که میخوام عرض کنم تو این فرصت، یک طرفش قرآن کریم است، یک طرف تأمین اجتماعی و خدمت به خلق محروم. وقتی این آیات رو دوست عزیزمون با صدای خیلی خوشی میخوندند، احسنت و طیب الله و اینا گفتیم، بیشتر توجه من این بود که چجوری خوند، کمتر توجه کردیم که چی خوند. همین آیاتی که ایشون داشت میخوند کافیست که آدم شبها خوابش نبره، ترسناک بود. نمیدونم از دوستان کدومشون توجه کردن که این همین چند تا آیه که ایشون خوند اصلا ما فهمیدیم چی بود. انا انذرناکم، بله ما به شما اخطار کردیم، ترسوندیمتون، شما نترسیدید، ما ترسوندیمتون. عذابا غریبا، عذاب و گرفتاری های بسیار غیر قابل تحمل و خیلی نزدیک، خیلی نزدیک. از یک روز نیامدنی یه روز دیر آمدنی صحبت نکردیم، بیخ گوشتونه. ایشون خوند که یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، اون روزی که تمام کارهایی که کردید پیش چشمتون میاریم، کوچکترین تصمیم هاتون، خطورات ذهنیتون، نیت ها و انگیزه هاتون، نقشه هاتون، چیزایی که گفتید نباید میگفتید، چیزایی که نگفتید باید میگفتید، کارهایی که کردید و نباید میکردیم، کارهایی که نکردیم باید میکردیم. میفرماد همه شو نشونتون خواهیم داد، خودتون رو پیش چشم خودتون لخت میکنیم. و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، بیدین خواهد گفت کاش اصلا به دنیا نیومده بودم، کاش خاک بودم، کاش اصلا از اول نمیومدم به دنیا. از یه همچین روزی داشت این آیه رو میخوند. آیه قبلش میگه که پروردگار آسمان ها و زمین و هرچه بینام هاست، این میلیارد ها میلیارد کهکشان ها که ته نداره، نفهمه، نمیدونن چقدره، فقط چند میلیارد کره به اندازه زمین ما تا الان دیدن، نمیدونه، هیچ کس نمیدونه تو به عرض آسمان ها چقدره، ما یه نخودید وسط اقیانوس هم نیست کره زمین. میفرماد پروردگار همه اینا الرحمن، رحمت عام داره، اما لا یملکون منه خطابا، اون روز هیچ کس در محضر او هیچ چی نمیتونه بگه، همه تون لال میشه، به مادر میگه همه لال خواهید شد. یوم یقوم الروح و الملائکه، اون روزی که روح و اون فرشته بزرگ و فرشتگان به پا میخیزند، اونا هم حق حرف زدن ندارن. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، فقط کسانی که خداوند اذن بدهد میتونن سخن بگن، همه سکوت، همه خفه، هیچ کس حرفی برای گفتن نداره، نمیدونی چی بگی، نمیتونی چیزی بگی. لا یملکون منه خطابا، فقط کسانی که اجازه دارن که و قال صوابا، کسانی که او اجازه بده و درست حرف بزنن، حرف درست بزنن، چیزی برای گفتن اون روز داشته باشن. هر کدوم از این آیه ها کافیه کمر آدم رو بشکنه. اینه اصلا دیگه آدم نباید شوخی کنه، نباید کاری، نبا زمان، نبا زمین. حالا اونا که میدینن که اصلا قبول ندارن این حرفا رو مشخل، اونا که هیچ. اونجا قرآن میفرماد اون روز خواهید آرزو خواهید کرد که کاش اصلا به دنیا نیامده بودید، کاش خاک بودید، کاش که جز اشیاء و جمادات بودید. این راجع به بیدینا، راجع به کسایی که قبول دارن و احسن احسن میگن و الله الله و کلمه هایی که ما بلدیم خیلی عالی خوندی. منظور اون صدای این آقا بود که حال کردیم با صدات، یه بار دیگه بخون یه حال دیگه بکنیم. اعد چی خوند نمیدونیم ما، اون راش مهم نیست. ایش خوندن و شنیدن ثواب داشت، حفظش ثواب داره، فهمش ثواب نداره. که قضیه خربرفتی که مولوی داره خیلی بیاد اون میفتم. طرف یه اولاغی داشت میرفت مسافرت و بین راه رسید به یک وسط بیابون رسید بین راه رسید به یک کاروانسرای و اونجا این اولاغش رو سپرد به مسئول و کاروانسرا و رفت استراحت و اینا. و شب شد دیدن 5-6 نفر اونجا همه هم گرسنه بودند و به این آقا گفتن، تعارف زدن که یه شام مفصلی بخوریم امشب همه با هم. گفت بله آقا ما در خدمتیم. خب اینا هم چیزی نداشتن، به او یارو گفتن این خرشو برو بفروش یه قضای حسابی بخر بیر بخوریم امشب مفصل حال کنه. خودشم به خودشم گفتیم اینم راضی، گفته آره شام بخوریم. رفتن و آوردن و خوردن و شکما سیر و اینا. بعد همطور که دیگه سیر شده بودن کف میزدن، شعر میخوندن، ترانه. ترجیبندش این بود، خر برفت و خر برفت و خر برفت. اینا میخوندن، این یارو هم نمیفهمید که راجع به کدوم خر دارن حرف میزنن. این از اونا بلندتر میگفت، همه با هم میخوندن، این دیگه خیلی شکمش شیر و از اونا بلندتر میخندید، دست میزد، خر برفت و خر برفت و اینا. خیلی اون شب خوش گذشت. صبح پا شد که بره، آمد تو طویل، دید خرش نیست. گفت که این خر ما کجا رو من اینجا خریدم؟ گفت که خرت که خوردیم. گفت یعنی چی؟ گفت شب آمدن گفتن که شما اجازه دادی خرتو بفروشیم و غذای مفصلی و کباب کنیم و اینا بخوریم. من آمدم از خودتم سوال بکنم که راضی؟ دیدم تو از همه بلندتر داری میگی خر برفت و خر برفت و خر برفت و میخندی. گفتم خب معلومه که از همه راضی تره دیگه، اجازه دادم خرتو بردن. حالا این بلا نسبت بلا تشبیه، هم بلا نسبت هم بلا تشبیه، هر دوش ما اینا رو که میخونن میگیم احسنت، بارکالله، دمت گرم، یه بار دیگه بخون حال کنیم. این قضیه خر برفته. و اما راجع به تأمین اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، تکافل اجتماعی، کمی با نگاه مسئولانه قرآن بخوانیم، مسئولانه تر، مشکلات خودمون هم حل میشه، خودمون هم کمی تعدیل میشه. یا خب در مزرع حضرت رضا سلام الله علیه هستیم و فیلمم و جلسات مشابه هم همینطوره. در و دیوار و آینه و گنبد و کاشی و زری و طلا و اینا رو نشون میده. اینا شده امام رضا، امام رضا بازی. اما ایشون اصلا یک کلمه چی گفته برای چی امامه؟ چون یه عده رضا جان رو دوست دارن، امام رضا رو دوست نداره. ما رضا جان خیلی دوست داریم، میخوایم تفریح کنیم، حال کنیم، ثواب ببریم، بریم بهش. امام رضا نه، امام ما نیست که دنبالش را بیفتی، اقتدا کنی. مأموم به امام اقتدا میکنه، او میره سجده، میره سجده، میره رکوع، میره رکوع. امام رضا ما نمیخوان، ما رضا جان میخوان. راجع به مسئولیت هم حکومت هم مردم، به خصوص ثروتمندان، در مورد خانواده های محروم و آسیب دیده، امام رضا علیه السلام میفرمان، نمیدونم همین حدیث که میگم در اون اخبار رضا هم هست، فرمان که من هر امکاناتی که دستم میاد تا وظیفه‌مو در مورد او، در مورد بخشایی از مردم انجام ندهند، به خدا سوگند آرامش ندارم. تو حدیث نقل شده که دستشون محکم زدن رو پاشون، رو زانوشون، فرمودن که گاهی وقتی امکاناتی، قدرتی، ثروتی، ریاستی، امکاناتی دستم میاد، آدم با خودش میگه بعداً خواهد گفت کاش نمیامد. چون ما مزایاشو بدونیم، مسئولیت‌ها و خطراتشو نمیدونیم. اصلا اگر این مسئولیت‌ها هیچ آب و نونی نداشت، سرش دعوا میشد. یعنی اگر مسئولیت‌ها قرار بود نوکری فقط باشه، حقوقت از حقوق متوسط مردم پایین‌تر باشه، زحمت و تلاش و حمالیاش بیشتر باشه. ما دیگه سر حکومت و قدرت دعوا نداشتیم. اگر این مسابقه که با هم می‌ذاریم که هر کسی هر جور می‌تونه ثروت و انوان و امکانات هر چی بیشتر بیاره، اگر این آیات رو و این فرمایش رو داشته باشیم که امام رضا می‌فرمان روی ریال ریال اینا محاکمه خواهید شد، استناد به قرآن میکنن، انسان مالک هیچ چیز در این عالم نیست حقیقتا. این جمله امام رضا شنیده بودیم، میفرمان هیچ کس مالک هیچ چیز در دنیا نیست حقیقتا، همه مالکیتاتون مجازی است. اینا هم شما مالک نیستید، اینا ملک شما نیست، اینا عواری یعنی عاریت، اینا عاریت امانت دست شماست. حتی اونی که برای خودت ثروت خصوصی، سرمایه خصوصی، او هم مال تو نیست. امام رضا میفرمان او هم مال خداست، تو رو دارن با او امتحان میکنن، چه برسه به اموال بیت المال. فرمودن روزی میرسه که آرزو میکنید کاش نداشتید، از هر طریقی ثروت و قدرت و شهرت به دست آوردن، فرمان یه روزی میرسه که آرزو میکنید کاش اینا نبود. ما نداشتیم، اینقدر قضیه جدیه، شوخی گرفته بودیم. امام رضا فرمان شما مالک هیچی نیستید حقیقتا، همش مجازی و عاری است، مال شما نیست، مال خداست، شما خودتونم مال خدایید. انا لله، یعنی ما مال خداییم، ما مال خودمونم نیستیم. و انا الیه راجعون، همین الان داریم برمیگردیم به محضر خدا. هرچی هم داریم، وقتی ما خودمون مال اوییم، امام رضا میفرما وقتی خودتون مال اویید، اموالتون مال خودتونه، اموالتون مال اونه. هر جور او گفته باید به دست بیارید، هر جور او گفته باید مصرف کنید. بعد بفرمان من هر نعمتی دستم میاد نگران و مضطربم تا وقتی که مسئولیتمو در اون مورد ادا کنم، بلا شب نمیتونم آرام بخوابم. این امام رضاست. و حالا بگو السلام علیکم اینا. راجع به تامین اجتماعی هم یه تعبیر ازشون عرض بکنم. یکی خدمت امام رضا علیه السلام میفرماد این که میگیم بیمه و مثلا تامین و خرج تا آخر سالمون رو آیا داشته باشیم یا داشته باشیم، این خلاف توکل نیست. آدم اگه توکل داشته باشه بگه آقا امروز که من قضامو دارم دیگه، فردا و پس فردا بره چی؟ ظاهرش هم خیلی معنوی و عرفانی و ایناست. امام فرمودن نه، این خلاف توکل نیست. توکل یعنی همون وقتی هم که فکر میکنی خرج تا آخر عمرتو داری، مستقل و مطمئن نباش، چون یه لحظه ممکنه به باد بره، یا همش باشه تو دیگه نباشی، تو اینجا نیستی، اینا رو میذاری و میری. توکل یعنی همین لقمه هم که الان تو دهانت گذاشتی معتقد نباشی که این مستقل از خداست، تو مستقلی و این لقمه مستقلن تو رو سیر میکنه، هم خودت کار اویی، هم این قضا رزق اوست، همین خوردن و ادامه حیات نعمت اوست. این توکل. بعد این تعبیر امام رضا علیه السلام فرمودن من خودمم برای خانواده نزدیکانم خرج تا آخر سال رو تأمین و تضمین باید بکنم. چرا؟ بعد تعبیر استقرار نفوس رو به کار بردن، استقرار نفس، یعنی وقتی که انسان اینجوریه که وقتی که بدونه که کارش رو انجام داده تا آخر ماه، حالا کشاورزا سال حساب میشد بیشتر، حالا کارمندی مثلا ماه حساب میشه، حالا با عرف جوامع و شرایط فرق می‌کنه. فرمودن نه، اینکه نیازهای خودت، خانوادت و جامعتون رو تأمین کنید، برای آینده پیش بینی کنید، برنامه‌ریزی کنید، تضمین کنید، یعنی بیمه کنید، تأمین کنید، تأمین اجتماعی، این اتفاقا کار لازمی است و باعث میشه که آرامش داشته باشید. استقرار نفس یعنی باعث استقرار اینا. همین شما وقتی نمیدونی که سر ماه اجاره خونت تمام میشه بیرونت میکنن یا نه؟ آیا استخدام میشی یا نه؟ این معامله، این قرارداد که بستی روش حساب کردی، این عمل میشه یا نه؟ این وعده ای که حکومت داد، مسئولین دادن، بهش عمل میکنن یا نه؟ خب اینا باعث عدم آرامش، فقدان آرامش میشه در جامعه، اینا باعث استرس، اضطراب، نگرانی میشه. وقت امام رضا علیه السلام فرمودن یک گناه بزرگ مضطرب کردن مردمه و یک عبادت بزرگ آرامش دادن به مردم. خانواده های گرفتار رو که عشق از چشمشون جاریست، لبخند به لبشون جاری کنین. فرمودن این جهاد و عبادت بزرگ، این عمل مقدسه. حالا خدا به شما توفیق داده تو این مسیر، تو بیمه و تأمین اجتماعی مشغول خدمت به انسانهای محروم، گرفتار، از پا افتاده و اینا هستید. این خط پیغمبر اکرم، خط همه انبیاست، خط قرآن، خط اهل بیت امام باقر علیه السلام، پیکر امام سجاد سلام الله علیه قسم زدن پدرشونو، دیدن این شانه های ایشون، کتفشون زخمه، نه که فقط سیاه و کبودی، اصلا دو تا کتف ایشون زخمه. فرمودن ایشون قبل یا بعد نماز شبها شخصا قضا و امکانات رو دوششون میگرفتن، میرفتن خونه محرومین، فقرا، فرزندان، خانواده های بی سرپرست، میرفتن سراغ برده ها، بردگان، اسرا، گرفتارا، اینا. وقت تو کر همین امام سجاد تو کربلا که سر شهدا رو بریدن، بدنا رو له کردن و دیگه شناخته نمیشد، وقتی قرار شد بدن امام حسین که نه سر داره و نه جای سالمی تو بدن ایشون بود شناسایی بشه، امام سجاد علیه السلام شناسایی کردن. از روی چی؟ از روی زخم کتفش. بعدم تکه تکه بود، بعدم اسب با نعل آهنی محکم نو زده بودن، با اسب رو اینا بارها رفتن و آمدن که زیر پای اسبا له بشن. امام سجاد فرمودن ایشون پدر من هستن. گفتن خب کجا میفهمی؟ چه علامتیه که لباس که ندارن، بدنا که تکه تکه است، سرم که نداره، شما چجوری داری میگی؟ فرمودن این زخم های کتف پدرم حسین، از بس بار رو دوشش گذاشت و رفت میرفت خونه فقیر و محروم و مریض و علیل و گرفتار و یتیم و بردگان. امام حسین پیکرش تو عاشورا، تو کربلا اینجوری شناسایی شده. فقر خوبه یا بده؟ فقر به عنوان یک پدیده طبیعی اجتماعی چیز بدیست، باید حتما با فقر مبارزه کرد. فقر هیچ توجیه دینی و معنوی و مذهبی نباید بشه. امیرالمومنین فرمودن الفقر الموت الاکبر، فرمودن مرگ پیش فقر چیزی نیست. بیمیری راحت تری از زندگی بدون هیچ امکانات. فقر مرگ بزرگتر، مرگ اصلی فقره. پیامبر اکرم، اهل بیت، از دلزاد، همه سلام الله علیه فرمودن آدم فقیر تحقیر میشه تو جامعه. اینا روایات مازا، فقیر حقیره تو چشم مردم. یا آدم با شعور فقیر درستترین حرفا رو بزنه، امام علیه السلام فرمودن، میگن ساکت باش بابا، باز تو حرف زدی. بعد یه آدم پولدار خرپول خرمغز، یعنی هم خرپول میلیاردره، هم خرمغزه، چیزی شعور انسانی، شعور اخلاقی نداره. یه آدم نفهم، سرمایدار نفهم، این آروغ میزنه، میگن چی فرمونه؟ چی فرمونه؟ چه آقا بادگلو بود؟ نه، یه منظوری داشت شما، چون شما پول داره. نمیشه که آدمه، یه آدمی که ثروت داره، قدرت داره، آروغ میزنه، میگن چی فرمودین؟ امام علیه السلام فرمودن فقیر حقیر دیده میشه، شخصیتش به شخصیتش توهین میشه، حرفاش شنیده نمیشه. با فقر باید مبارزه کنیم. فقر 95% مردم رو میکشونه به سمت کفر. این که میفرمان که فقر دیوار به دیوار کفره، در مورد 99% ما هست، درستم هست. همین الان با شما که اینقدر مؤدب و سنگین و اینا هستیم، حقوق منو قطع کنن، خونمون هم ازمون بگیرن، بگم برو تو خیابون حالا دنبال خونه اجاره ای بگرد، یه اتاق اجاره کن، حقوق هم نداری، ماشین هم تمزد میگیریم، اتیان دادیر، حالا برو ببینم چقدر مؤمنی. یه وقت به یادمون میره 90%، برو بابا دنبال کاری چرت و پرتا چی بود؟ اینا یه عده ای سه وقتی مرفهن دین دارن، فقیر میشن، بیدین میشن. یه عده هم هستن وقتی چیزی ندارن خیلی متدینن، وقتی پولدار میشن بیدین میشن. این هم هست ها، آدم هایی که مثلا 30 سال پیش چیزی نداشتن، آدم های خیلی خوب و شریفی بودن، الان طرف میلیاردره، اصلا یه حیوانه، اصلا این اونیست، فقط قیافش هم یکم پیر شده ولی کلن عوض شده. این هر وقت میاره اینجا من فکر میکنم بخوایی بزنید تو سر من چیه والا مثل گرز این هر بار میادی بر میخوام سرمو کج کنم. این قیلتی بازی ها چیه؟ بله، یک چند درصدی، یک عده خیلی کمی هم که اگر بشن سلیمان، حضرت سلیمان بشن انسانن، اگر حضرت ایوب بشن با هزار بیماری و گرفتاری همه ولش کنن تنهای تنها انسانن. اینا انسانن کمی هم که برشون فرق نمیمونه، ثروت فقر، اصلا ثروتمندم که هستن مثل فقرا زندگی میکنن، زاهدن، فقر اختیاری نه فقر تحمیلی. ولی اینا چند درصدن؟ 99% آدم ها ما اینجوری نیستیم. یک کمی خیلی بیشتر اندازه پولدار بشیم فاسد میشیم، یک کمی هم از یه بر خیلی فقیر بشیم بازم فاسد میشیم. همین متعادل میانه باید باشیم. و این تعبیری که فرمودن که اینی اخاف علیکم الفقر، من از فقر میترسم برای جامعه، همونقدر که از ثروتهای اشرافی نگرانم، که معمولا آدم ها وقتی پولای کلان میاد معمولا فاسد میشن، همینطورم از فقر من نگرانم. فقیر نگذارید فقر حاکم بشه، نگذارید خانواده های جوانانی گرفتار، پیرها، سالمندان، بیماران، نگذارید اینا نیازمند بشن و تنها بمونن تو جامعه. فرمودن فاستعذ بالله منه، به خدا پناه ببرید از فقر. حالا خودشون فقیرانه زندگی میکردن، زاهدانه، هرچی تولید ثروت میکردن زیاد، اما باش هزار تا برده آزاد کرد امیرالمومنین. ولی از فاطمه میفرمود گاهی امیرالمومنین علی زمانی که خلیفه نبود که کار اقتصادی زندگی اینا میکرد، کار اجتماعی تربیت اینا، پول کلانی میآورد تو خونه تقسیم میکرد به فقرا، یتیم، گرفتار، به برده ها، اسرا میداد، به برده ها اینا. اون روز تو خونه ما یه عالمه پول تقسیم میشد و همون روز ما شب چیزی نداشتیم بخوریم، همشون میداد میرفت و شب گرسنه نمیخوابید. اونا اینجوری هم، ما که اینجوری نیستیم که، ولی یک کمی اینجوری گفتن باشیم. فرمودن که فقر منقصتون للدین، فقر کمر دینتون رو میشکن. خانواده و افراد فقیر، جامعه فقیر بیدین میشه کم کم دیگه، حلال و حروم و درست و نادرست و اینا نمیفهمه. وقتی خیلی گشنه ای دیگه شعر نمیگی، اخلاق یادت میره، اینا همه دیگه چی؟ مدهشتون للعقل، فقر که میاد عقلتون، عقل انسان پریشان میشه، درست نمیتونی فکر کنی، مریض داری نمیتونی معالجه کنی. امام علیه السلام فرمان که این باعث دهشت عقلی میشه، عقل وحشت میکنه، نمیتونه درست مسائل رو تحلیل کنه، نمیتونی ازش توقع عدالت و اعتدال اخلاقی داشته باشی. دیگه چی؟ داعیتون للمقت. این دعوت میکنه به خشم، یعنی خشونت اجتماعی رو گسترش میده. عصبانی میکنم، فقر عصبانیت میاره، فقر قدرت اعتدال عقلی رو از آدم میگیره، فقر دین و ایمان آدم رو به خطر میندازه. پس مبارزه با فقر واجب است شرعاً و عقلاً.